الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. در بحث مهارت‌های زندگی در شب گذشته رسیدیم به مهارت اقدام خداوند می‌فرماید برای عمل اولا از خرد جمعی استفاده کن. فی الامر، البته مال هر کاری نیست مشورت، ولی هر کاری به حسب خودش به اندازه خودش نیاز به مشورت دارد. شاور هم یعنی مشورت بگیر. مشورت گرفتن یعنی استفاده کردن از عقل دیگران، از تجربه دیگران. خرد جمعی امروز بهش میگن. آدم یه بخشی از مطلب رو میبینه، یکی دیگه بخش دیگهش رو میبینه، نفر سوم بخش سومش رو میبینه. شاور هم فی الامر، تازه این دستور رو داره به پیغمبرش میگه، در ارتباط با قصه جنگ احد است. جنگ احد چون با مشورت جوانها، یک عده از جوانهای صحابه پیغمبر اتفاق افتاد، پیغمبر خودش نظرش این بود که داخل شهر، جوانها گفتن نه ما میریم بیرون شهر میجنگیم، رفتن دامن جنگ، دامن کوه احد، شکست خوردن. حالا به هر دلیلی بود کاری ندارم، شکست که خوردن، بعضی ها مثلا این تصورشون بود که ما اشتباه کردیم که اصلا به پیغمبر پیشنهاد دادیم. چون این تصور ایجاد شده بود، خدا فرمود نه، شاور هم همچنان شکستم خوردی بخور، اما اینطور نیست که در هر مشورتی منجر به شکست بشود. حالا یه جا اشتباه شد، اما در کلیت قصه مشورت بسیار ارزشمند است. اولا شخصیت دادی توی پیغمبر به دیگران، بزرگشون کردی، اعتبار به اینا دادی، و ثانیا اینکه مشورت برای خودش خیرات بسیار زیادی دارد. و شاورهم فی الامر، هر چه مسئله مهمتر می شود مشورت هم باید به تناسب محکمتر و قویتر باشه. اما بعد از این می فرماید که و اذا عظمته، و وقتی که تصمیم گرفتی، یعنی تصمیم مال خودته، مشاوران کسان دیگر هستن، اما تصمیم مال خودت، وقتی که تصمیم گرفتی اونجا چه؟ فتوکل علی الله، دیگه من و من کردن و این پا و این پا کردن فایده ندارد. توکل بر خدا یعنی اقدام. فتوکل علی الله یعنی اقدام. اطلاعاتت که کامل شد، عزم و تصمیمم که گرفته شد، دیگه امسال و سال دیگر معنا ندارد، از فلان روز معنا ندارد. اقدام بعد از این، اینو بهش میگن اقدام به موقع، که دیشب نرسیدم ناتمام موند، گرچه که تقریبا تمام مطالبمون ناتمام میمونه، همش اینطوریست دیگه، ما یه پرونده رو باز میکنیم سری میبندیمش. اینو هر کدام برای خودش کلی بحث دارد. اما مهارت ششم، شب ششم محرم سال 1436، مهارت ششم بسیار مهم است، مخصوصا جوانترها و نوجوانها که در معرض این مهارت هستند توجه ویژه بفرمان، و اون مهارت پردازش اطلاعات است، تحلیل داده ها. در عنوان‌های علمی گاهی بهش میگن تفکر خلاق، گاهی بهش میگن تفکر انتقادی. اینا رو میگم برای خاطر اینکه کسانی که دنبال موضوع اگر میخوان بگردن بدونن با این واژه‌ها، با این کلید واژه‌ها سر و کار دارن. تفکر خلاق، تفکر انتقادی، پالایش اطلاعات، پردازش داده‌ها. یعنی چی؟ با یه مقدمه. ما امروز نسل جدید مخصوصاً مواجه با انبوهی از اطلاعات است. تعبیر به انفجار اطلاعات را یکی دو دهه پیشتر گفته بودند. الان نمیدونیم اصلا چه بگیم. از انفجار اونورتر است. دیگه واژه‌ای نداریم که بگیم که این اطلاعات، این همه اطلاعات در اختیار انسان. از طریق اینترنت، ماهواره، رسانه‌ها، نمیدونم پیامک ها، اینجا هستی، با اون طرف دنیا شما در ارتباط هستی، هر جور اطلاعات، کثیفش، آلودهش، تمیزش، مسمومش، همه جور اطلاعات در اختیار بچه ها و جوان های ماست امروز، مخصوصا با این سرعتی که بالاخره بعضی از مسئولینم هی دامن میزنن، هی نسل سوم و نسل چهارم. دیگه از انفجارات باید بگیم عبور کردیم. این اطلاعاتی که در اختیار انسان قرار میگیره، اگر انسان توانشو نداشته باشه چه بلایی به سر این نسل میاد؟ میدونید ما الان در کجای عصریم، در کجای زمان زندگی میکنیم؟ توجه به این نکته ها بسیار مهم است. دارم عرض میکنم، تأکید میکنم، جوون ها، جوونترها، نوجوون ها، من فکر میکنم حتی اون بچه های کوچولوترها، چون اونا احتمالا بیشتر تو این خطر گرفتار میشه، ما تازه داریم وارد این دروازه میشیم. این همه اطلاعات پالایش نشدهی که میتواند گاهی یه دونه از اینها یک انسانی را تباه بکند، ویران بکند، دنیاشو ازش بگیره، آخرتش هم ازش بگیره. انحرافات دینی و اعتقادی، انحرافات در باورها، در اندیشه ها، ای اگه پردازش نشه چه بلایی به سر این انسان میاد؟ قدیمترها تو رساله ها یا تو کتاب های علمای ما هست، کتب زاله، یعنی کتاب‌های گمراه کننده. اون موقع رسانه‌ها در حد کتاب‌های گمراه کننده، مثل کتاب محمد ابن عبدالوهاب مثلا، کتب زاله، میگه خریدنش حرام، حمل و نقلش حرام، پول دادن حرام، هم برای بایع و هم برای مشتری. الان چی میگیم؟ الان چی؟ مبتذل‌ترین عکس‌ها و فیلم‌ها در اختیار بچه‌های شماست، در اختیار بچه‌های ماست، در اختیار نسل امروز است. کتب زاله چیه؟ هزاران برابر لجنتر از اون کتابهایی که مثل محمد ابن عبدالوهاب نوشته و اصلا پیدا هم نمیشه در ایران، مثلا پیدا نمیشد، تو خونه های ماست، در اختیار ماست. تو این فضا ما باید چه مهارتی داشته باشیم که این نسل ما، این بچه های ما، این حسین گویانمون، این سینه زنانمون، اینا از بین نرن، اینا داغون نشن، اینا منحرف نشن، اینا اسیر نشن. مهارت نمیخواد اینجا؟ مهارت میخواد. مهارت چی؟ دانش میخواد. اینجا دیگه شوخی نیست، بازی نیست، علم میخواد، تلاش میخواد. یک عده باید فداکاری بکنن. اگر خودم قدرتشو دارم، قدرت پالایشو دارم، قدرت انتخابشو دارم، تفکر انتقادی هم که میگن یعنی همین، یعنی هرچی رو باور نکن، به هرچی برخورد میکنی نگاهت نقادانه باشد، نپذیرفتن باشه، نپذیرفتن. تفکر خلاق یعنی این، یعنی جستجو بکن، یعنی سوال بکن. اگر خودت بلدی بسم الله، اگر خودت بلد نیستی در این عرصه نباید وارد بشی. اگه ورود پیدا کردی باید از کسی که میداند، علمشو دارد، دانششو دارد، از او سوال بکنی. آقا یه شبهه اینطوری، این جوونا بچه‌ها معمولا این شبهات رو تو دلشون انبار میکنن و این هویتشون رو میسازه، هویتشون همون شبهه میشه. و اون وقت ظاهر مسلمان بچه شیعه تمام حرفا حدیثا همین است، اما تو درون میبینی یه چیز دیگه شد، مسئله اصلا چیزی دیگه است. اینا خطرات بسیار بسیار مهم امروزی است، بسیار مهم است. بسیاری از کشورها جلوی اینا رو گرفتن، سد کردن، مسلمان هم نیستن، دین هم ندارن، اما بحث دین نیست. این انحرافات خانمانسوز بحث دین اصلا نیست، اون یک طرف قصه است. انسان ها به خطر افتادن، جوان ها به خطر افتادن، خانواده ها در حال فروپاشی هن به خاطر همین مسائل. اینه که بسیار بسیار مهم است. و اینها را، پالایش اینها با 4 معیار حداقل، با 4 معیار که علم میخواد، دانش میخواد، این معیارها تناسب و سازگاری این اطلاعاتی که در اختیار من قرار میگیره با فطرت من، با عقل من، با شرع من و با عرف من، عرف متشرعین من سازگاری دارد یا ندارد. دشمنانم که در حال شکارن، خوبم دارن شکار میکنن بچه های ما را و جوان های ما، دامی انداختن جلوی من، جلوی نسلمون، بسیار بسیار خطرناک. خب این بحث یک بحث دقیقه، برای این مجلس نیست، منم نمیخوام وارد بشم، فقط صفحهشو باز کردم، فقط میخوام خطراتش رو عرض بکنم. و الا این یک بحث بسیار دقیق تخصصی است، در محافل علمی باید جای خودش بحث بشه، جاش منبر نیست. 3 خطر از خطراتش رو عرض میکنم. این اطلاعاتی که انفجاری در اختیار جوانها و بچه های ما، و برخی از پدرها هم همینجا بگم فکر میکنن که به فرزندانشون خدمت کردن، براشون مثلا موبایل با قیمت فلان با امکانات فلان خریدن، خدمت نکردی، این رو در معرض یک سراشیبی بسیار بسیار تند بدون پناه رهایشم کردی. اون نمیدونه داره کجا میره، ما بدونیم خدمت کردیم که مثلا دیگه نذارید همه چی رو بگم، خیلی از اینا 10 سال دیگه معلوم میشه که خدمت کردیم یا خیانت کردیم. 10 سال دیگه صدای این طبل هایی که امروز داریم میزنیم به گوش خواهد رسید. من نمیگم، بسیاری از کارشناسانی که در این حوزه کار میکنن دارن پشت سر هم اخطار میدن، اخطار میدن. باید به هوش بود. حالا اونایی که وظیفه ما هست، اونایی که وظیفه مسئولین هست، اونا برای خودشون جای خودش گفته میشه، دادش هم دارن میزنن و حرفش هم دارن میگن، اونا انشالله به وظایف خودشون عمل میکنن، اما ما چه کار بکنیم؟ ما وظیفمون چیه؟ عموم مردم وظیفمون چیه؟ جوانهایمون، بچه هامون، حال که در معرض این خطر قرار گرفتیم و لابد من هم هست، یعنی نمیتونیم جلوش هم بگیریم. اینطور نیست که من دارم میگم خطر یعنی آقا اینا همه رو بریز دور، نه خیر آقا، دیگه امکانش نداره، اینا ابزار است، اما ابزار است، نه آلت فسق و فجور. 3 تا خطر رو اسم میبرم و برای هر کدام یه چیزی عرض میکنم و میگم. یکی از خطرهای این اطلاعات بسیار فراوان بدون پالایش و پیرایش، گم شدن حقیقت است. حقیقت گم میشه. حقیقت اگر در بین مجازهای متعدد اسیر شد، کی میخواد پیداش بکنه؟ کی میخواد پیداش بکنه؟ یکی از توطئه‌هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد راجع به اهل بیت و به ویژه راجع به امیرالمؤمنین همین است. گفتن امیرالمؤمنین در قله هست، نور، همه دارن میبیننش، حتی اگر در خونه نشسته باشه. این همه آیه قرآن داره، این همه روایت فضیلت از پیغمبر تو سینه‌ها، مردم حفظش کردن. او وقتش برای خاطر اینکه امیرالمؤمنین از نگاه مردم گم بشه چه کار کردن؟ 10 ها امیرالمؤمنین درست کردن به خورد مردم دادن، گفتن نگاه کن این آیه درباره فلانی هم اومده، انقدر از این کارا کردن که کم کم خود امیرالمؤمنین فرمود، میگه من در زمان رسول الله مثل ستاره دوردست بودم، اما انقدر منو آوردن پایین در نظرها، امیرالمؤمنین که پایین بیا نیست، مقامش مقام ذاتی خودش است، که اون وقت منو همراه با پسر نابغه و معاویه و امرؤاس و در حد اینا مردم منو میدیدن، یعنی اونا رو انقدر آوردن بالا، امیرالمؤمنینم اینا فتنه هاست. اون موقعش بوده، الانش هم هست، حقیقت گم میشه. اون وقت چه اتفاق میفته؟ خرافه پرستی. این خرافه پرستی ها، این خرافه رو حالا عرض بکنم، یک کتابی از یکی از غربیان نوشته، خیلی کتاب جالبی هم هست، روانشناسی خرافات، خیلی حرفای جالبی میزنه، اونم مال امروز، برای عصر امروز، روانشناسی خرافات، یک عالم غربی در غرب، مثلا دنیای مدرن، مثلا دنیای مدرن. اما بسیار چیزای عجیب، البته برای من خیلی عجیب نیست، ولی واقعا عجیب است. افرادی که به حسب ظاهر اسم و رسم دنیایی دارن، ادعای مثلا ارباب بودن دنیا را دارن، اما دنبال رمال ها و جنگیر ها و دنبال مسائله. اصلا خرافه یعنی چه؟ معنای خرافه به این معناست که بین دو چیز ارتباط قائل باشی، در حالی که از نظر علمی هیچ ارتباطی بینشون نیست. خرافه اصلا معناش همین است. یه آدمی رو میبینه، یه فال بد میزنه، یه عروسی عروسی میکنه، بعد از عروسیش مثلا یه کسی میمیره از فامیلا، میگه ها قدمش بد بود، چه ربطی داره؟ 13 نحس است، اینا رو ما هم داشتیم. چهارشنبه سوری چه ربطی داره؟ اینا چیزایی است که درست کردن از جای دیگه، اینا حالا قدیمیاش است. الان برید ببینید چه خبر است، چقدر خرافات رو دارن تزریق میکنن، و خرافه پرستی کم کم اوج میگیره، یه عده باور میکنن. اسلام به شدت در مقابل این مسئله ایستاده. روزی که ابراهیم فرزند پیغمبر، ابراهیم 18 ماهه بوده، فرزند پیغمبر از دار دنیا رفت، در تاریخ هست، شیعه و سنی هم نوشتن، همون روز آفتاب گرفت. مردم ساده اون روزگار گفتن به به، ببین برای پیغمبر ما، در حزن پیغمبر ما آسمانیان هم دارن گریه میکنن، خورشید گرفت. پیغمبر هم میتونست از سادگی مردم به نفع خودش استفاده بکنه، چون بحث ظاهر اینست دیگه. اما پیغمبر چه کرد؟ یک کاری کرد که امروز ما میگیم که این مرد معلومه که صداقت داره، خود این دلیل بر صدق گفتارشه. مردم جمع کرد، فرمود ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، ماه و خورشید دو آیه از آیات خدا، دو نشانه از نشانه های خدا هستن. لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته، اینا نه برای مرگ کسی می گیرن و گرفته می شون و نه برای حیات کسی. این حرفا چیه؟ چه ربطی داره اصلا؟ ابراهیم من از دار دنیا میره، همون روز اتفاقا ماه می گیره، خورشید می گیره، و فراوان در قرآن هم اتفاقا داریم. این معلومه که مال الانش هم نیست، در قرآن هم داریم. در قرآن راجع به حضرت موسی میگه و این اصابت هم، اگر درست بخونم، و این یوسف هم ظاهرن، و این تصب هم سیئتون، احتمالا این سومیه درست در باشه، و این تصب هم سیئتون یتیرو به موسی و من معه، میگه قوم موسی اگر یک سیئه، یه بدی به اینها میرسید، یه مصیبت به اینها میرسید، میگفتن ها این پا قدم موساست، موسای پیغمبرو، یتیرو به موسی و من معه. قرآن میگه الا انما طائرکم عند الله، این حرفا چیه؟ تمام اینا مال خودتونه، به اعمالتون برمیگردد. خرافه پرستی آقا، یکی از خطرها امروزه دامنگیر بچه های ما داره میشه، همین مسئله است. شواهد زیاد است، ازش میگذرم، چون اینجا انشالله کسی مبتلایی به این نیست. دومین خطر عبارت است از دینهای قلابی، دینهای تقلبی، عرفان‌های کاذب، الا ما شاء الله درست کرد. آماری که الان ذهنم هست مربوط به حدود 15 سال پیش میشه، 15 سال پیش یا شاید هم 10 سال پیش، 10 سال پیش بر اساس آماری که عرفانهای کاذبی که وارد ایران شد رو، وارد ایران شد رو شمارش کردن 2500 تا بیشتر شده بود. همه میگن ما دست شما رو میگیریم میبریم با آسمان، شهوترانی ها رو به عنوان عرفان کاذب، به عنوان دین به خورد بچه های ما و جوان های ما دارن میدن، مخصوصا در شهرهای بزرگ که اصلا عجیبه، حرفا خیلی سنگین است. دین های قلابی قدیمی رو هم دارن به ادبیات جدید دوباره زنده میکنن. مثل چه؟ مثل تصوف. دوباره خانقاه ها تو ایرانمون رواج داره پیدا. بهائیت تو ایران ما دوباره داره سر بلند میکنه. میدونی چند تا سایت دارن تو ایران به زبان فارسی؟ چند تا رادیو دارن؟ و از طریق ماهواره ها چند کانال ماهواره ای امروزه تو ایرانمون قابل دریافت است؟ وحشتناک است. چقدر کارهای زیرزمینی دارن انجام میدن؟ سی دی هایشون رو مجانی دارن در اختیار جوان های ما و بچه های ما قرار میدن. و چه و چه عرفان های کاذب، صوفیه در ایران اصلا مرده بود، دوباره در حال احیاست و بسیاری هم خوششون میاد، برای خاطر اینکه یه جوان بالاخره در جلساتشون معمولا اختلاط هست، رقص هست، موسیقی هست، آوازهای تند هست و خیلی کثافتکاری های دیگه. اینا برای یک جوان اغواگر است. پولم که میدن احترامتم که میکنن. بله وقتی که پول از طرف کاخ سفید و از طرف یهود و اسرائیل سرازیر بشه برای این کارا تو ایران، برای خیلی ها جاذبه دارد. اینا خطرهاست، باید بدانیم. شیطان پرستی، آقا من فقط از قومش بگم، قوم شیطان پرستی تو قم عاصمه فکری و مذهبی تشیع و مکتب اهل بیت. یه وقتی داشتم ماشینمو پارک میکردم، خیلی با تعجب، البته بنده آشنا هستم با تمام آرمهایشون و اطلاعاتی که حالا هست شیطان پرستی، دیدم که یکی از آرمهای شیطان پرستی دم یه دیواری خورده. گفتم حتما من اشتباه میکنم، قم دیگه جای اینا نیست. کوچه ای بود، راهمو ادامه دادم، بایدم یعنی میرفتم جای دیگه. یه مقدار جلوتر رفتم دیدم دومیشو اینجا زدن. نگاه کردم دیدم مدرسه هست، یعنی ما هستیم. اومدن به سراغمون. حالا شیطان پرستان تو ایرانمون حداقل خانه های زیر زمینیشون که کشف شده بیش از 300 شاخه هست. میدونید چی دارم میگم؟ چه عرض میکنم؟ اینا این اطلاعات پالایش نشده ایست که در اختیار شما. حالا برید تو سایت ها ببین چه خبره، چجوری دارن سید میکنن. اینا خطرات هست، اینا رو باید بدونیم، باید بدونیم. اینا صوفیه که الا ما شاء الله، منم باید حواسم باشه به وقت و زمان خودم. تو بعضی از روستاها نفوذ کردن، کار میکنن. خطر سوم رو بگم. خطر سوم، آقا یه خورده ما شاید بیشتر مبتلا باشیم، یعنی جامعه مذهبی از اون دوتا یه خورده کمتره، پایینتر است، اما ابتلاعاتش در اینجا بیشتر است. وقتی که اطلاعات پالایش نشده در اختیار بچه های ما قرار میگیره که هنوز از آب گل در نیومدن، هنوز اون قوام را و ثبات دینی رو پیدا نکردن، اتفاقی که میفته این است که مفاهیم دینی وارونه در مغزشون و در ذهنشون جا میگیره. و اون وقت زندگی بعدیشون فرع بر اون مفاهیم غلط و نااستوار. یکی دوتا مثال بزنم. مثل چه؟ مثل مسئله شفاعت. مسئله شفاعت شاید سال گذشتم اشاره کردم، شفاعت از مفاهیم قرآنی است، ادبیات خاص برای خودش داره، کلی مطلب در باب شفاعت مفسران بزرگ نوشتن، کلی ما روایت داریم در باب شفاعت، آیه قرآن داریم در باب شفاعت، پیامبران شفیعان روز قیامتن، ملائکه شفیعان روز قیامتن. اما بعضی ها وقتی که بلنگو دست میگیرن و فکر میکنن که دیگه مرجع تقلید همه هستن و هرچی از دهنشون، آقا ما یک ام البنین داریم که همه کارهای عالم دستش، فردای قیام، یعنی تو هر کاری میخوای بکنی بکن. ام البنین 4 پسر داشت، هر 4 در مقابل گناهکاران فرستاد در مقابل اونها و به شهادت رسیدن. یه جوری حرف میزنه که مثل که شفاعت سنگر گناهکاران است. این نیست. وقتی که از قرآن سوال میکنیم درباره همین شفاعت، لا یشفعون الا لمن ارتضى، یه آیه قرآن خوندم، میگه شافعان فردای قیامت هم شفاعت نمیکنن مگر اونی که خدا راضی باشه. یه جای دیگه میگه یومئذ لا تنفع الشفاعه، آیه قرآن، فردای قیامت میگه شفاعت فایده ای ندارد، لا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له الرحمن و رضی له قولا، مگر اون که خدای رحمان اجازه بدهد و راضی باشد از قولش. یه جای دیگه ولا یملکون الشفاعه، اینا مالک شفاعت نیستن، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، آیه قرآن، مگر اینکه پلهای پشت سرشو خراب نکنه، گناه بکنیم بعد بگیم که بله ما یه قمر بنی هاشم دادیم همون بسمونه. نه اینطور نیست آقا، هر چیزی برای خودش آدابی داره، شفاعت هم برای خودش آدابی داره، قانون داره. وارونه متاسفانه در جلسات مذهبی بعضن اینا هست، یه جوری میگن یه جوری حرف میزنن، اینطور نیست. گاهی یه ادبیات غلط در اختیار بچه ها قرار میگیره بعضی ها، آقا دل باید پاک باشه. میدونی اینو کجا میگن دیگه؟ طبعا دل باید پاک باشه. یعنی چه دل باید پاک باشه؟ یعنی ما آزادیم، یعنی اختلاط آزاد، یعنی رفت آمد آزاد. متاسفانه در بعضی از فیلم هایی که پخش میشه این مسائل هست، عادیش دارن میکنن، بعضی ها عادیش کردن، توجه دارن ندارن من نمیدونم. یه وقتی ما سازنده فیلم یوسف صدیق رو خواستیم در جلسه‌ای در قم، بندم بودم اونجا، از منتقدین بودم، گرچه که من اونجا دفاع کردیم تا حد زیادی از جناب آقای سلحشور، از فیلم سازان مذهبی ماست، ارزشی ماست، بایدم قدرش رو دونست، زحمت زیادی هم کشید. اما یکی دوتا نقد طلبگی بود، گفتیم کجا شما دیدید که یه پیغمبر زنشو بیاره کنار خودش تو اداره؟ حضرت یوسف هر جا دیده میشه اون آخرا میبینه زنش، اونم با چه آرایشی کنارشه. کدوم پیغمبر ما این کارو کرده؟ کدوم پیغمبر ما که زنش آورده باشه اونم همیشه همه جا؟ کی گفته این رو؟ بعد طرف هم خیال میکنه که حالا فیلم دیگه حتما پخش شده، حتما این درست است. نه خیر آقا، درست نیست. همین هم اطلاعات غلط است، اطلاعات غلط. همین یکی دو روزی پیش اتفاقا تو ماشین بودم، یه خانم کارشناسی رو آورده رادیو برنامه خانواده داشت نظر میداد، خانم دکتر فلان کارشناسی داره نظر میده. چه بفرمایید؟ داشت میگفت که این دختر و پسرهایی که بالاخره به سن بلوغ میرسن، برای اینکه مثلا با بیرونی ها ارتباط برقرار نکنن، ارتباط فامیلی بینشون ایجاد بکنید. ماشاءالله به این کارشناسی، روایت رو ببین چه میگه، آیه قرآن رو ببین چه میگه. بله دلمون پاک باشه بسه. اتفاقا قرآن همینجا میگه، میگه این اختلاط این با هم بگو مگو کردن، با هم نشستن، با هم پیامک دادن، با هم حرف زدن، دلالت بر ناپاکی قلبت میکنه. تو میگی طهارت ناپاکی. حداقل 3 جا قرآن به این مسئله اشاره کرد. ارتباطات غیر مشروع آنچنان را هم نمیگه، همین اختلاط، همین با هم بگیم و بشنویم و بخندیم و همین التزازات در این حد، در حد گفتار. قرآن در 3 جا حداقل به این مسئله اشاره کرده. شما حق این کار را ندارید. بعد میگه ذالکه، اینی که میخونم آیه قرآن است، اطهر لقلوبکم و قلوبهن. اینی که من دارم میگم این برای قلب شما. شما نگفتی دل باید پاک باشه، دل یعنی همون قلب، تو عربی یعنی قلب. ذالک اطهر لقلوبکم و لقلوبهن، هم برای دل شما و هم برای قلب اونا، خانما، خواهرها، دخترها، این مایه پاکی شماست. یه چیزی میگیم، یه چیزم میندازیم و بعدش هم پاشی عده غرق میشن، آلوده میشن، فکر میکنن این فرهنگ درست است. دل باید پاک باشه. خب دیگه تمام، وقتم. شب 6 ماه مبارک، ماه محرم الحرام، بازم از متن بخوانم راجع به حضرت قاسم علیه السلام، یادگار امام حسن مجتبی در کربلا، اصلا نماینده ی حضرت مجتبی علیه السلام در کربلا است. به تعبیر عالم بزرگ شیعه علامه امینی صاحب القدیر، 2 نکته راجع به حضرت قاسم در 2 بخش عرض بکنم. یکی اونجایی که اومد برای خداحافظی، برای خداحافظی. خب بعد شهادت حضرت علی اکبر است، این قصه حضرت قاسم بعد شهادت حضرت علی اکبر است، از بحار الانوار علامه مجلسی این قسمت رو میخونم. میگه و هو غلام صغیر، یادگار حضرت امام حسن مجتبی 13 ساله از اون روز. اون روزی که پدرش به شهادت میرسیده 3 ساله بود. در دامن عمویش بزرگ شد، تا خودش رو شناخت عمو رو میدید، آقا امام حسین. حالا میگه و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم، به حد تکلیف میگه نرسیده بود. فلما نظر الحسین الیه، آقا امام حسین وقتی که ایشون رو دید، میگه اون زمانی است که آقا اومد خدمت آقا امام حسین عموی بزرگوارش، میگه وقتی که ایشون رو دید قد برزه اومده عازم میدان، میگه اعتنقه، یعنی بغلش گرفت و جعلا یبکیان، هر دو با هم شروع کردن به گریه. جعلا یبکیان، هر دو شروع کردن، هم عمو گریه میکند و هم برادرزاد. حتی غشی علیهما، میگه تا هر دو بیهوش شدن. کم داریم راجع به کربلا که امام حسین بیهوش شده باشه. هر دو میگه غشیه، غشیه البته گاهی به معنای بیهوشی نیست، یعنی بیحال شدن، شاید این باشه، اما عبارت این است که دارم میخونم. میگه وقتی که این حالت بالاخره تمام شد، برگشتن به حالت عادی، میگه ثم استأذن الحسین فی المبارزه، حضرت قاسم اجازه خواست برای رفتن به میدان و مبارزه. میگه فأبى الحسین علیه السلام، آقا امام حسین امتناع کرد. معلومه که اون در آغوش گرفتن اونا آغوش گرفتن خداحافظی نبود، یا بود و بعدن امام حسین دوباره امتناع کرد از اجازه دادن. فأبى الحسین ان یأذن له، بعدن میگه فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه. من در داستان کربلا برای احدی این مسئله را ندیدم، تا به امروزش پیدا نکردم که یه شهید کربلا برای اجازه خواستن به پای امام حسین افتاده باشه. ما نداریم، تنها برای حضرت قاسم، تا جایی که من اطلاع دارم در مقاتل اصیل ما تنها برای حضرت قاسم ثبت شد. میگه فلم یزلم یعنی دائما، همواره، پشت سر هم، معلومه که مدتی این ادامه داره. فلم یزل الغلام یقبل یدیه، هی دستای عموی خودش رو میبوسید، و رجلیه، کم کم افتاد پای عمو رو میبوسید. همش برای چی؟ اجازه بده من برم. حتی اذن الله، تا اینکه عمو اجازه داد. میگه وقتی که اجازه داد قاسم حرکت کرد. حالا جزئیات دیگه اینجا نیست، اینکه با زنان چگونه خداحافظی کرد، با عمه چگونه خدا، اونا دیگه طبیعت قصه است، چون فقط از آقا امام حسین که عبور میکردن بقیه دیگه در حد خداحافظی، ما دیگه داریم میریم، دیگه سر از پا نمیشناختن. اینایی که اجازه میگرفتن میومدن برای خداحافظی و رفتن. اونا جزئیاتشو اینجا نداریم، تو این روایت نداریم. بعد میگه حضرت قاسم اجازه رو که گرفت فخرج، دیگه به طرف میدان حرکت کرد، و دموعه تسیل علی خدیه، در حالی که همچنان اشکش بر گونه هایش جاری بود، و هو یقول، یه شعری داره، رجزی داره، او رجز رو میخونم. میگه انتون کرونی، اگه من قاسمون نمیشناسید بدانید، فانا ابن الحسن، من یادگار حسن مجتبی، سبت النبی المصطفی مؤتمن، من نوه پیغمبرم، سبت یعنی نوه، من نوه پیغمبرتونم، پیغمبر مصطفیم، هذا حسین، اشاره به عموی خودش، این حسین است، کل اسیر المرتهن، مثل اسیر گروگان گرفته شده، بین اناسن، بین آدما، گرگ ها گرفتار، لا سقو صوبل مزن، یعنی خدا سیرابشون نکند، این گرگانی که دور آقا امام حسین رو گرفته. چرا از آب سخن میگه؟ چرا نفرینشون میکنه که خدا سیرابشون نکنه؟ برای خاطر اینکه اشاره به این معنایی حسین تشنه است. این حسین جگرش عطشان. این یک قسمت از مقتل. یک قسمت دیگه از شیخ مفید، از ارشاد شیخ مفید میخونم. اون وقتی که آقا امام حسین صدای ناله این یادگار برادرش رو میشنود، عبارت از اینجا شروع میشه. میاد طرف میگد که ما ایستاده بودیم، اذ خرج علینا غلام کأن وجهه شقت و قمر فی یده سیف، مثل یک پاره ماه دیدیم یکی از خیمه آقا امام حسین داره میاد به طرف دشمن. اینی که داره نقل میکنه خودش حمید ابن مسلمه. حمید ابن مسلم خبرنگار در واقع عبیدالله زیاد هست، خبرنگار عمر سعده، در اون طرف جبهه هست و اخبار رو نوشت و در مقاتل اومده، معمولا مال ایشون هست، غیر از اونهایی که روایت اهل بیت هست. بعد میگه و علیه قمیصون، پیراهنی داشت و ازار، یه پیراهن عربی پوشیده، یعنی لباس جنگی نداره، و نعلان یعنی نعلین پایش، یه نعلین عربی معمولی، یعنی چکمه نظامی پایش نیست. اینا همه به خاطر این است که در جاهای دیگه اومده حضرت قاسم اصلا بدنش هیچ لباس جنگی بهش نمیخورد، بدنش در او اندازه ای نبود که لباس جنگی مردانه بپوشه. بعد تا به اینجا میرسد که یکی بر فرق قاسم زد و قاسم افتاد، میگه وقتی که افتاد فقال یا اماه آی امو جان، امو رو صدا زد، میگه فجل الحسین کما یجل الصقر. واژه صقر رو معنا بکنم یعنی باز شکاری، میگه آقا امام حسین مثل باز شکاری سوار بر اسب و به طرف دشمن. اینجا دیگه من اشاره فقط میکنم و رد میشم، آقا قاسم اینجاست که زیر دست و پای اسبا افتاد. از اینجاشو میخونم، میگه ون جلبت القبره، خاکها فروکش کرد نشست. معلومه دیگه چه معرکه‌ای شد. آقا امام حسین که داشت میومد دشمن ترسید، رم کردن و وقتی که داشتن میرفتن قاسم زنده زنده زیر سوم اسبا. میگه ون جلبت القبره، این گرد و غبارها که نشست، میگه فرأیت الحسین قائما على رأس الغلام، دیدیم آقا عمو امام حسین ایستاده رو بالین قاسم و هو یفحص برجلی، او داره جان میده پاشو به زمین میزنه قاسم، و الحسین یقول بعدن لقوم قتلوک و من خصمهم یوم القیامت فی که جدوک. تا به اینجا میرسد میگه بر عمود خیلی سخته، ان تدعوه فلا یجیبوک، عمود و صدا بزنی اما نتونه برات کاری بکنه، او یجیبوک فلا ینفعوک، والله گفت به خدا قسم امروز روز عمود تنهایه، کثر واترو و قل ناصرو، هیچ کس به صدای عمویت و فریاد عمویت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.